الرحمن الرحیم. بعد از اینکه اثبات کردیم که جسم غیر منقسم این محیط است به کل اجسام عالم، به این بحث پرداختیم که این جسم جوهری است جسمانی. در استدلالی که کردیم ابتدا جسمانی بودن این جسم رو به توسط اینکه قابل اشاره است اثبات کردیم، و بعد جوهر بودنش را با نفی عرضیتش نتیجه گرفت. بعد خلاصه حرف رو در فهوبت جوهرون جسمانی واحد اعلام کردیم. در باره واحد بودنش بحث کردیم، گفتیم که اگر واحد باشد نمی تواند دو جهت رو تهدید و تعیین کند، در حالی که واجب است که هر دو جهت رو تعیین کند. پس باید واحدی باشد که در این وحدت بتواند متعددی رو معین کند، به این جهت به دو بخش محیط و مرکز تقسیمش کردیم و گفتیم که با محیطش الف رو که از احدل جهت این است و با مرکزش صفر رو که جهت دیگر است تعیین میکند. این مطلب ناتمام مونده بود که ما پرداختیم به یک بحث دیگری که عبارت از این بود که محیط کره مرکز رو تعیین میکنه، یا محیط کره یا محیط دایره مرکز رو تعیین میکنه، ولی مرکز محیط رو تعیین نمیکنه. این مطلب به صورت جمله معترضه ولی مناسب با بحث مطرح شد و که توضیحش هم در جلسه گذشته تقریبا داده شد، منتها حالا تکرار میکنم. اگر ما خط وسطه‌ای داشته باشیم که دایره رو تشکیل داده باشه، یا سطح وسطه‌ای رو داشته باشیم که کره رو تشکیل داده باشه، مرکز رو در درون اون خط یا در درون اون سطح پیدا میکنیم، پس میتونیم بگیم که اون سطح یعنی محیط، حالا که محیط سطحی باشد چه محیط خطی باشد، مرکز رو تعیین کرده. یعنی اگر یک دایره ای داشته باشیم مرکزش یک نقطه بیشتر نیست، مرکزش یک نقطه بیشتر نیست، دو تا مرکز نمیتونه داشته باشه. پس محیط دایره مرکزش رو تعیین میکنه، اما مرکز محیط رو تعیین نمیکنه. به این معنا که اگر ما یک نقطه رو به عنوان مرکز تعیین کردیم، لازم نیست که از این نقطه یک محیط خاصی رو رسم کنیم، بلکه از این نقطه میشه محیط‌های متوالی متعددی رو رسم کرد. دایره کوچکی رو رسم می‌کنیم، دوباره بر همین مرکز دایره متوسطی رو رسم می‌کنیم، باز بار سوم بر همین مرکز دایره وسیعی رو رسم می‌کنیم و هکذا. پس بر یک مرکز میتوان دایره های متعددی عبور داد و رسم کرد. به این جهت مرکز تعیین کننده محیط نیست، چون محیط های متعددی رو با یک مرکز میشه رسم کرد. اما محیط تعیین کننده مرکز هست. اگر ما یه محیط داشتیم، در این محیط فقط یک مرکز خواهیم داشت، بیش از یک مرکز نداریم. این توضیحش در زمان گذشته تقریبا حالا هم تکرار شد. وسط مطلب مونده بودیم، این تصدیق میکنم بعد نتیجه گیری از بحثم میشه. بعد از اینکه گفتیم ما بعد عن المحدد به مرکزش تعیین میشود، مرکز رو توصیف کردیم به الذی یتحدد به محیطهی ایزن. گفتیم مرکز اونیست که به محیطش تعدد پیدا میکنه. خط 14 هم در صفحه 316 گفتیم مرکز رو به وسیله محیط تعیین میکنیم، یعنی محیط میتواند معین کننده مرکز باشد. حالا این مطلب رو ایشون با تعلیلی توضیح میده، لأن المحیط یعین المرکز ولی مرکز لا یعین المحیط. چرا این که محیط معین مرکز روشنه، یعنی اگر یه محیط بسته داشته باشیم، چه خط بسته‌ای باشه چه سطح بسته‌ای باشه، یه مرکز بیشتر نداره که اون مرکزش هم معینه. پس محیط اگر حاصل شد مرکزش به وسیله او تعیین میشه و حاصله، اما مرکز معین کننده محیط نیست. زیرا اگر یک مرکز داشته باشیم لازم نیست یه محیط خاصی رو بر او رسم کنیم، بلکه میتوانیم دوائر متعددی رو بر یک مرکزی رسم کنیم لجواز دوائر غیر متناهیه بر مرکز واحد. خب این جمله معترضه‌ای بود که در بحث داشتیم، حالا میپردازیم به برمیگردیم به اصل بحثمون. و تحصل من هل جهتان طبیعیتان و هو المطلوب. زمین من هو برمیگرده به اون جوهر جسمانی واحد. ما گفتیم فهوه یعنی این محدد جوهر جسمانی واحده. بعد درباره واحد بودنش بحث کردیم که واحدی است که دو بخش دارد، یه محیط، یه مرکز، و محیطش علو را و به مرکزش صفر تعیین میکنه. بعدم یه توضیحی درباره محیط و مرکز دادیم. اینا جملات معترضه ما بودن، ولی اصل بحثی که ما بهش خط کردیم بحثمون رو این بود فهوه جوهر جسمانی واحد. حالا میگیم و تحصل من هل جهتان طبیعی، جهتان طبیعیتان. از همین جوهر جسمانی دو جهت طبیعی که قبلا گفتیم علم و صفره حاصل میشن، یعنی به توسط همین محدد و به توسط همین جوهر جسمانی ما علم و صفر رو تعیین میکنیم، علم رو به محیطش و صفر رو به مرکزش و هو المسئول. و الهازا اشاره به قولی، الهازا یعنی به این بحث اخیر که جهتان طبیعیتان رو به وسیله این محدد ما تعیین میکنیم، نه به جوهر جسمانی بودنش. جوهر جسمانی بودن رو مصنف در عبارات قبلش بیان کرد. ما با بیان جدیدی دو مرتبه اثبات کردیم، اون بیان جدید رو فعلا کاری نداریم. اون نتیجه آخری که از این بیان جدید گرفتیم گفتیم تحصل من هل جهتان طبیعیتان، این رو الان مصنف در این عبارت اشاره میکنه، در این عبارتی که میخوام بخونیم که عبارت ظاهرا مطلبی نداره که من توضیح بدم، فقط باید اشاره کنیم که اجزاء فرضی این فلک متشابهن، یعنی همه در حکم یکسانن. اگر یک جزء بتواند علم رو تعیین کند، جزء دیگر هم میتواند علم رو تعیین کنه، یعنی هیچ کدوم به تعیین علم اولویت ندارن و هیچ کدوم به تعیین صفر اولویت ندارن. بنابراین هر چه که به این محدد نزدیک است باید علم نامیده بشه. حالا بعضی ها نزدیک نسبی هند، علم نسبی هند. بعضی ها دیگه کاملا به این محدد نزدیک هند، علم مطلق هند. مثلا این مطلب رو توجه دارید که محدد همه جهان رو نگرفته بلکه دور جهان رو احاطه کرده، مرکزش هم اگرچه در درون اوست ولی از جنس او نیست، مرکزش زمینه. اگرچه بعدا توضیح میدیم که مرکزش همون نقطه فرضیه، خود زمین هم مرکز او نیست، منتها در اون نقطه فرضی زمین واقع شده، به این مناسبت زمین میگیم مرکز، ولی زمین خودش موجود مستقلیه، مرکز او نیست، ارتباطی با او نداره، به این معنی که جنس او نیست. او فقط اطراف عالم را احاطه کرده با یه ضخامتی، کل اون ضخامت فلک محدده دیگه، ما فی جوفهی جز فلک محدد نیست. بنابراین هر چه که به اون نزدیک شود، مثلا اگه ما از زمین بریم به سمت کره قمر، به سمت علف رفتیم، هر چی به اون نزدیک سر میشیم به سمت علف میشیم، منتها علف تا اینجا علف نسبیه، وقتی به خود اون میرسیم علف مطلق میشه. خب پس اینطور شد که چون اجزای این فلک متشابهند، هیچ کدوم به علو بودن اولای از دیگری نیستن، همشون علوند. بنابراین اگر همشون علوند، ما هرچی به فلک نزدیکتر بشیم به علو نزدیکتر شدیم، تا وقتی به خود فلک برسیم که در واقع به علو مطلق رسیدیم. از کدام اجزای فلک در بیرون خودش نداره، در جوف خودش اجزایی نداره، اجزایش در همون دور تا دور عالمه. این که ما میگیم هرچی به او نزدیکتر بشیم، فکر نکنید اگر در درون عالم ما داریم بالا میریم، در او داریم بالا میریم، به او هنوز نرسیدیم. وقتی در او بالا میریم که به او برسیم. پس تمام اجزاش البند، اون جزئی هم که ما صفر قرارش میدیم او از اجزای او نیست، او یه نقطه فرضیه، اجزای او نیست، اجزای او همون هستن که دور آهات آدم رو آهاته کردن، اون نقطه فرضی از اجزای او نیست. اگر زمین رو هم شما مرکز قرار بدید، زمین هم از اجزای او نیست. سلام علیکم. پس هر چی به طور کلی میشه گفت هر چی ما به فلک محدد نزدیکتر بشیم، به علم نزدیکتر شدیم. خب این مطلب اول. مطلب دوم این که چون صفر نهایت فاصله رو با علم دارد، پس اگر فلک نهم علم باشد، چیزی که با این فلک نهایت فاصله را دارد صفر است، و چیزی که با این فلک نهایت فاصله دارد همون مرکز این فلک است، که البته جز خودش نیست، جز خودش نیست، ولی اون که مرتبطه به اون حساب میشه. پس علم خود فلک نهم است، صفر مرکزشه. ما برای بیان گفتیم علم محیط فلک نهمه و صفر مرکز اوست، و الا در واقع باید بگیم علم خود فلک نهمه، و به این کار داریم بعدا. این که میگیم علم خود فلک نهمه، این که میگیم علم خود فلک نهمه، این مطلب مهمه، بعدا باش کار داریم. این که حالا محدب و مقعر اینو بعدا توضیح میدیم، الان هنوز در باره محدب مقعرش بحث نکردیم. خود این فلک علمه، حالا محدبش علمه یا مقعرش علمه، هنوز این بحث رو مطرح نکردیم، این انشالله بعدا مطرح میشه. اینم خارج توضیح خارجی عبارت مصنف. و الی هذا اشاره به قوله ولا یحصل منه نفسه، از خود محدد به تنهایی، یعنی باقت نظر از مرکزش، باقت نظر از مرکزش دو جهت مختلف حاصل نمیشه. خود محدد فقط میتونه جهت علم رو درست کنه، جهت صفر رو نمیتونه درست کنه، جهت صفر رو مرکزش باید درست کنه که خودش دیگه نیست. ولا یحصل منه، یعنی از محدد، نفسهی یعنی من حیث هو واحد، جهتان مختلفتان، دو جهت مختلف حاصل نمیشه. من حیث هو واحد من المحدد، بیان مرجع ضمیر من هست، من حیث هو واحد تفسیر نفسهی است، از خود محدد به تنهایی یعنی من حیث هو واحد، یعنی واقعت نظر از مرکز که به وسیله مرکز متعددش میکنیم، واقعت نظر از مرکز، لا یحصل جهتان مختلفتان، دو جهت حاصل نمیشه. و ان یکون بعضها جهت و علو، و البعض الاخر جهت سفل. زمین بعضها رو به اون نفس برگردونید، نفس محدد، به این که بعضی از این نفس محدد جهت علو باشد و بعض دیگر جهت صفر باشد. یعنی خود محدده که ملاحظه کنیم، بعضش بشود علم، بعضش بشود صفر، اینطور نمیشه. یعنی محدد نمیتواند به نفس خودش و به تنهایی هر دو جهت رو تعیین کند. فإنه واحد متشابه، یعنی متشابه الاجزاء المفروضه، زیرا که این فلک نهم واحده، یک فلکه، اولا، ثانیا متشابه هست، یعنی اجزایی که براش فرض میشه متشابه، همه حکمشون یکسانه. اگر متشابه هن هیچ کدوم به علم بودن یا صفر بودن اولویت ندارن. اگر بتوانن علم باشن همشون علمن، اگر بتوانن صفر باشن همشون صفرن، چون متشابه هم تفاوت و اختلاف بینشون نیست. از این که بینشون اختلاف نیست میفهمون که حکمشون هم اختلاف نداره. اگر همشون علم هن، اگر علم یکیشون علم باشه بقیه هم علمه، یکی صفر باشه بقیه هم صفر. اینا رو عرض میکنم، اینا هنوز بحثش نیمه، بحث این میاد که چی جور میشه ما این فلش رو از تشابه، اجزایش از تشابه در بیاریم. فعلا این بحث نیمه ده، و اینو در دو جلسه قبلا توضیح دادم که اجزای فلک چجوری از تشابه در میان و باز هم تکرار میکنیم در پایان همین بحث انشاءالله. فإنه واحد متشابه، ای متشابه اجزای المفروضه، اجزای مفروضش متشابهه. از که این بارها که اجزایی برای فلک نداریم، اجزای فلک همشون اجزای مفروضه هستن و این اجزای مفروضه متشابه هستن. اگر متشابه هستن فلا اولویت لده از اجزایی به تعین جهت دون اخرى، بعض اجزا اولویت ندارن که جهتی رو تعیین کنن و جهت دیگر رو تعیین نکنن، بلکه همشون میتوانن علم رو تعیین کنن، میتوانن صفر رو تعیین کنن. بستگی داره به اینکه یکیشون چه حالتی داشته باشه. اگر یکیشون حالت سلام کن، یکیشون حالت علم داشته باشه که تعیین کند علم رو، بقیه هم میتوانن تعیین کنند علم رو. یکی این حالت داشته باشه که تعیین کنه صفر رو، بقیه هم میتوانن تعیین کنند صفر رو، چون همشون متشابهن. و این حین ازن لا یحصل من نفسهی الا جهت واحدتون و هی العلم. از خود فلک به تنهایی جز این که تعیین کننده علم باشد چیزی بر نمیاد، چون بالاتر از همه اجسامه، بنابراین علم رو باید او تعیین کنه. علم تعیین کردنش روشنه، منتها این که صفر رو بخواد تعیین کند، خودش بخواد صفر رو تعیین کنه نمیشه، چون خودش بالاتر از همه است، پس علم رو تعیین میکنه. و تمام اجزایش هم متشابه هن، پس تمام اجزایش علم رو تعیین میکنن، هیچ جزی از اجزای صفر رو تعیین نمی کنن. خب خودش پس جهت عالی است. و کل ما قرب منه فهو العالی، هر چی هم که هر جسمی هم که نزدیک بشود به این محدد، از باب این که محدد در جهت علم قرار گرفته، اون جسم نزدیک شونده به محدد هم می شود عالی، یعنی وصف علم رو می گیره و میشه عالی. این درباره علم بود که توجه کردید فلک نهم فقط علم رو تعیین میکنه، به صفر کاری نداره. خودش ها، نفسش و خودش که دور جهان رو احاطه کرده، فقط تعیین کننده علم، به صفر کاری نداره. بعد توضیح میدن که صفر با علم، سلام علیکم، صفر نسبت به علم بیشترین فاصله رو داره. صفر چیزیست که از علم بیشترین فاصله رو داشته باشه. بنابراین اگر علم رو فلک نهم تعیین میکنه، صفر رو باید چیزی تعیین کنه که بیشترین فاصله رو با فلک نهم داره. و چیزی که بیشترین فاصله رو با فلک نهم داره عبارت از مرکز. پس مرکز فلک نهم که از جنس خودش نیست و بلکه نقطه فرضی است، تعیین کننده صفره. پس توجه شدید که فلک نهم خودش فقط علم رو تعیین میکنه، صفر مرکزش تعیین میکنه، مرکزش خودش نیست. مرکز فلک نهم مرکز فلک نهمه، از اجزای فلک نهم نیست، یه جزء فرضیه. چون فلک نهم هم که بارها عرض کردم دور جهان رو احاطه کرده و اجزایشو در درون خودش دیگه نفرستاده، فقط همون زخامتی رو که داره، اجزایش در همون زخامتی است که داره. اینا الان ایشون فرمیدن، عرض کردم بحثش میاد در درون خودش، یعنی در زخامت خودش، در زخامت خودش که جنس خودش هست، درون خودش یعنی جوف خودش، جوف خودش افلاکی دیگه هستن، جوف خودش افلاکی دیگه هستن، خلال رازه نمی افلاکی که افلاکی دیگه شد، فلاکی نه هم نیستن، از جنس خودش نیستش، ولی دیگه از جنس خودش نیست، لازم خلال و یه چیز دیگه فاصله رو پر کرده، یه چیز دیگه بین فلاکی نه هم و مرکز رو پر کرده، خلال لازم نمی هست. بله از جنس فلاکی نه هم چیزی پر نشد، جنس های دیگه پر شد، بالاخره اجسام دیگه پر شد. ولأن السفله هو ما یکونو، این لأن تعلیل است برای ما بعد. ولأن السفله هو ما یکونو فی قایت البعد عن العلم فإذن لا یکون الاسفل الا فی قایت البعد عن. و چون که سفل چیزیست که در قایت بعد عن العلم باشد، فإذن اسفل چیزی جز آنچه که در قایت بعد از فلک نهم باشد نیست. یعنی اصل باید در قایت بعد از فلک نهم باشد، چون چون فلک نهم علمه و هر سفلی در قایت بعد از علم است، پس بنابراین باید اسفل در قایت بعد از فلک نهم باشد. چیزی که قایت البعد از فلک نهم را دارد خب المرکز، مرکز فلک نهم، پس سفل به وسیله فلک نهم تعیین میشه، تمام شد. و هازا هو البرزخ المحیط، ایشون بعد از اینکه سلام علیکم، ایشون بعد از اینکه مطلبش رو توضیح داد نتیجه گیری میکنه. حاضا یعنی اینی که الان ما توضیحاتش رو گذروندیم و گفتیم که جد نیست، غیر منقسم و محیط به کل عالم، علم را او تعیین میکند، سلام علیکم، صفر را مرکزش تعیین میکند، حاضا هو البرزخ المحیط، این همون برزخی است که آتی به کل جهان دارد. نتیجه گیری کرد و اون چیزی که تا حالا بر موردش بحث میکرد معرفی کرد. خب حالا این برزخ محیط رو مصنف شارح توضیح بیشتری میده، همون توضیحاتی که خود مصنف در عبارات قبل بیان کرده بود. شارح این توضیحات رو فعلا جمع میکنه. و هو جسم واحد بسیط مستدیر، جسم واحده، اینو همه روشن شده قبلا، بسیط هم هست، مرکب نیست، اجزا نداره مگر اجزای فرضی.
مراد مصنف از کل از علم تشابه ما یفرد لولا دانسه نه علم تشابه مثل تولد هست. پس عبارت مصنف اینطور می شمارد که وضع اجزای خلاص دائما متشابه هست، در حالی که در وجود آن چیزی که در عالم خارج اتفاق افتاده و حقیقتی که در خارج هست واقعیتی که در خارج هست تجربه بکنه میکنه مصنف. ولی مطلق تصدیق میکنه به نظر روایتش و بیان تصدیقی که خودش کرده اینه، مراد روایتش میگه اوضاع اجزای خلاص متشابه هم، یعنی همه اجزای خلاص می توانند علم باشند، همه چیز می توانند فکر باشند، بتوان مطلق نمی دهند حتی را به تعلیم نکن، حتی را به تعلیم نکن همه اجزای می توانند علم باشند، همه اجزای می توانند فکر باشند، در حالی که میگه واقعیت تجربه میکنه مصنف، اصلا تجربه میکنه واقعیت اینه که همه تعلیم نکن قبول هست تمام بعد تعلیم نکن تجربه شوند، بتوان از این کار نشون کرد مطلق مراد تعلیم نکن تجربه شوند میشه مطلق باشه حسیت علم نمی دهند. نیستی مطلب تکیاری است که خلاق الاخلاق تقسیم نمیشه، نیبالی رو گفتیم گفتیم تقسیم نمیشه، حالا مخلوم تقسیم نمیشه، به طبعا بداری بگفتیم مانا بداری دیگه نمیشه. نیستی بگیم که خلاق الاخلاق مکان ندارد چون مخلوم بحث نیست، سجور برای میشونم نیست، اما فعلا میخوام بگیم خلاق الاخلاق تقسیم نمیشه. دلیل خوشنام در این آوردن که جهت تقسیم نمیشه، جهت علم تقسیم نمیشه، جهت صفر تقسیم نمیشه. خوشحالا باید دو جهت، یک جهت وارد نیستن، جهت یعنی نیستن، خود مخالف قرار نگرفتیم، این رو بلدن، اونشان جهت نیستن، چون جهت وزنی هم قرار دادیم، و اونشان در مورد قرار دادیم ها باید نیستن، اونشان در مورد ترین ها باید نیستن، و جهت ترین طرف علم صفر نیست. پس علم بسیط قابل اثبات نیست، صفر هم بسیط قابل اثبات نیست، جهت قابل انتقام نیست. پس برای اینکه ثابت کنن جهت قسمت نمیشه دلیل آورده مصنف اون دلیل رو عینا برای اثبات اینکه فلج محقق قسمت نمیشه مطرح کرده. سوال میشه که اون دلیل برای اثبات عدم انتقام جهتیه، شما چرا برای اثبات عدم انتقام فلج اون دلیل رو مطرح میکنید؟ جواب ایشون اینه که همونطور که توجه کردیم ما محدد الجهات رو نفس و جهت علم قرار دادیم، در همین موردی که اون اول خوندن از مصنف اینطور داشتیم که گفت فلک الافلاک جهت علمه، هر چه به سمت فلک و افلاک نزدیک بشی به سمت علم نزدیک شدی، مرکز که بیرون از فلک و افلاک صفره، پس خود فلک و افلاک روشون علم قرار داد، یعنی فلک و افلاک رو با علم یکی گرفت، با جهت علم یکی گرفت. پس اگر فلک و افلاک با جهت علم یکی باشد، همون دلیلی رو که برای اثبات بساطت و جهت علم اقامه شدن میتونن همون دلیل برای اثبات بساطت فلک و افلاک اقامه کنن. به این جهت که مثلا اون دلیل لفظ شده در باره